بسم الله الرحمن الرحیم.
جهت و مبحث نهم در زیل مسئله اول در اجتهاد و تقلید این است که این وجوب تخییری که در اینجا بیان شد مستند به چه دلیلی است؟ به چه دلیل یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته ان یکون مجتهدن او مقلدن او محتاطا؟ عرض کردیم در اینجا دلیلی که وجود دارد، دلیل اول و عمده‌ای که در مسئله هست این است که علم اجمالی وجود دارد به وجود احکام و الزاماتی از شارع در افعال و رفتارهای مکلف. این علم اجمالی منجزه، حالا بر هر یک از مبانی که در جای خودش بگیم این علم اجمالی منجزه. این در صورتی بود که علم اجمالی باشه، اما اگر علم اجمالی نبود که این صورتی بود که دیروز شروع کردیم، این بود که فرض بگیریم که علم اجمالی نیست یا علم اجمالی منحل شده، یکی از اون چهار فرض دیروز، یعنی بگیم که علم اجمالی نیست، اصلا از اول علم اجمالی نیست، یا علم اجمالی هست ولی در حدی نیست که قابل اعتنا باشه، شبهه غیر محصور است، یا اگر علم اجمالی هم هست و در اون حد محصور هم هست ولی مورد ابتلا نیست، احتمال نمیده خیلی مورد ابتلا باشه، یا اینکه علم اجمالی منحل شد، که حالا عمدم این حالت سومه، حالت بخشی چهارمه. دلیلی هم که این عمده است این است که بعد از اینکه مجتهد در بخش زیادی از ابواب یا محورها و موضوعات اجتهاد کرد و احکام رو استخراج کرد، به جایی میرسه که دیگه علم اجمالی در کار نیست. بله احتمال میده یک تکالیف الزامی همچنان باشد، اما یقین و علم دیگه نیست. اگر این حالات شد دلیل چیه؟ اگر این حالتی شد که علم دیگه نیست، باید ببینیم دلیل چیه. بنابراین دلیل اول ما دو فرض داره. اگر علم اجمالی باشد که در مواردی هست و اثر هم داره، خب علم اجمالی موجب تنجیز میشه، باید بر اساس علم اجمالی رفت از عهده تکلیف آمد بیرون. حالا چطور میشه از عهده تکلیف من بیام بیرون؟ یا احتیاط یا تقلید یا اجتهاد، این روش اونهاست. اما اگر علم اجمالی نباشه به چه دلیل؟ دیگه علم نیست که بگید علم گریبان ما رو گرفته است، علم نیست. اینجا هم در صورتی که علم اجمالی نباشه، وجهی که گفته شده این است که مواردی که علم اجمالی نیست ما رجوع به اصول مؤمنه میکنیم، یعنی اصول مجوزه میکنیم. اینجا اصول مجوزه و مؤمنه جاری نیست. مثال روشنش اینه، وقتی که شما علم داری یکی از این فرش ها، یکی از این مثلا 10 فرش یا 11 فرش اینجا عرض شود که نجسه، خب باید بر اساس علم اجتناب بکنید از اینها. اما اگر علم اجمالی نباشه که احتمال بدوی باشه، که صورت دومم اینه دیگه که علم نیست، احتماله، فقط احتمال بدوی که باشه شما چیکار میکنید؟ چون علم بالای سر نیست و هر یک از اینها اصالت و طهاره جاری میکنید دیگه، در همش اصالت و طهاره جاری میکنید. یا اگر یکی از این چند ظرف علم داره به این که نجسه یا خمر درش هست، علم میگه از همه اجتناب بکن با یه فرمولی که دیروز گفتیم. حالا بعضی میگن خود علم اقتضا علیت داره، بعضی میگن نه، باید اصول ساقط بشه تا علم اثر بگذاره. اما در همون ظروف اگر نمیداند علم اجمالی نیست، ولی احتمال میده، احتمال بدویه. اونجا چه کار میکنیم؟ در اطراف اصول مجوزه و مؤمنه جاری میکنیم، میگیم این ظرف نمیدانیم خمر است یا خم نیست، اصل اینه که خم نیست. حالا یا استصحاب میکنیم یا اگرم استصحاب نباشه براءت جاری میکنیم، میگیم اینجا تکلیفی نداریم به اجتناب، استصحاب عدم یا براءت، و در همه همین اصول جاری میشه. بنابراین فرمول اونجایی که علم نیست جریان اصوله، این فرمول اینجا جاری نیست. اصول مؤمنه در فرض این که علم اجمالی هم نداشته باشیم جاری نیست. علتش هم اینه که اصول مؤمنه در اینجا ارشاد که یکی براءت عقلیه است، نمیدانیم حکمی هست یا نیست. براءت عقلیه موضوعش اینه، یعنی جایی که بیان نداری ولی بعد از اینکه جستجوی لازم رو کردی، بعد از اینکه فحص رو کردی و بیان را پیدا نکردی، اون وقت عقل میگه آزادی. ولی زد تو موضوع براءت عقلیه اخذ شده چی؟ عدم موضوع، در موضوع اونها اخذ شده عدم البیان بعد الفحص و تتبع. خب اینجا قبل از فحص و قبل از جستجو و از طریق اجتهادی یا تقلیدی نمیشه، جاری نمیشه. بنابراین اصالت البرای عقلیه چون در موضوعش فحص اخذ شده، اینجا جاری نمیشه. و درست هم هست در چنین موضوعی که احتمال وجود احکام میده و ولو احتمال، علم نه، اگه علم باشه که روشنه، ولو احتمال میده، یه احتمال عقلایی میده که احکامی باشه، براءت جاری نمیشه. خب برو ببین هست یا نیست. بله، وقتی که فحص کرد و پیدا نکرد، عقل میگه آزادی. و همینطور ادله این در براءت عقلیه بود، اگر کسی قائل براءت عقلیه باشه، نه مثل مرحوم شهید صدر و اینها، حتی اگر قائلم باشه، این براءت عقلیه در شبهات حکمیه قبل از فحص جاری نیست، بلکه بعد الفحص جاریه. بله، در شبهات موضوعیه اونجا دلائلی داریم که فحص لازم نیست، بدون فحص هم اصالت الطهاره، اصالت الهلیه، براءت اینو جاری میشه، اون نکته فنی و دلیل خاص داره. اما در احکام جاری نمیشود مگر اون که فحص کرده باشه. این حکم عقل اینه، این روشن هم هست. حالا ریزکاری هایی داره این در جای خودش ها، ولی اصلش درسته. در ریزکاری هاش یه نقطه نظرهایی داریم که باید جای خودش بگیم، ولی اصلش همینه. این براءت عقلیه. براءت شرعیه ارشاد که چطور؟ در براءت شرعیه حدیث رفع داریم، اطلاق داره، رفع عن امتی ما لا یعلمون، چیزی که نمیدونی میگه برداشته شد. اونجا مثل حکم عقل نیست که از اول ضیق فمرکیه باشه، موضوعش محدود باشه، بلکه اطلاق داره به لحاظ لفظی، رفع عن امتی ما لا یعلمون و سایر ادله نقلی در براءت شرعیه اینا اطلاق داره. اون هم گفته شده و مطلب درستی هم هست که اون اطلاقات رفع، یعنی گفته شده جاری نمیشه به دو وجه. یکی اینکه این اطلاقات عرض شود که اصول مجوزه و مؤمنه مثل براءت شرعی یا مثل استصحاب، اینام در احکام منصرف به بعد الفحص، قبل الفحص جاری نیست. اونجا از اول عقل میگه محدوده حکم من اینه، اینجا هم باید بگیم که با توجه به ارتکازات عرفی و عقلایی انصراف داره. این یک وجهه. حالا اگر کسی انصراف نگه، اون وقت اون دلیل بعدی رو با توجه بکنی. دلیل بعدی برای اینکه این اصول در اینجا جاری نمی شود که جواب این براءت و اصول شرعی هم میشه، اینه، این است که ما اصلا اطلاقات و ادله‌ای داریم که میگه برید احکام را یاد بگیرید. اطلاقات و ادله‌ای داریم که ما را وامی دارد به فراگیری احکام، ما را وامی داره به این که برید یاد بگیرید در مسائل مبتلا به، وقتی که خود دلیل شرعی و ادله نقلی آمده میگه برید یاد بگیرید. دیگه معلومه این عرض شود که موضوع رفعن امتی مالا یعلمون برداشته میشه، میگه اونی که نمیدونید من ازتون برداشتم. ولی حالا اگر در یه موردی خود شرع آمده میگه بروید بدانید، بروید بدانید، این دیگه موضوع این عرض شود که مرتفع میشه. اون رفعن امتی مالا یعلمون مربوط به جایی است که الزام به تعلم نباشد، ولی اگر جایی الزام به تعلم باشه که دیگه وجهی نداره، این موضوع مرتفع میشود. بنابراین که راجع به این حالا یک کمی توضیح بیشترم بعد میدم. پس تمام سخن در این دلیل این شد که عرض شود که ما یا علم اجمالی داریم به وجود احکام یا علم اجمالی نداریم، فقط احتمال میدیم. اگر علم اجمالی داریم، خود علم اجمالی موجب تنجزه. اینجا خیلی واضحه که میگه برو از عهده تکلیف بیا بیرون، و راهش هم اینه که برای اینکه از عهده تکلیف بیای بیرون و عمل بکنی، یا اگر احتیاط ممکنه میتونی احتیاط بکنی، ولی در غیر این صورت یا باید اجتهادی عمل باشه یا تقلید. این علم اجمالی. صورت دومم اینه که نه، علم اجمالی ندارم به یکی از اون چهار وجهی که گفته شد. حالا علم اجمالی که نداره چی؟ احتمال بدوی میشه. گفتیم در احتمال بدوی هم وقتی میشود بگیم که اقدام بکنه، لازم نیست یاد بگیره و بره دنبال فهمیدن و اینها، که عرض شود که اصلی بیاد بگه آزادی شما، با اینکه احتمال میده اینجا یه حکمی باشه. خب این احتمال چجوری میشه بگیم که من حکم ندارم؟ باید اصل براءت، استثناء، براءت عقلی، شرعی اینو جاری بشه. این اصول مؤمنه اینجا جاری نیست، ولذا احتمال هم منجزه، مگر اینکه اصول مؤمنه و مجوزه بیاد انسان را آزاد بگذاره. این استدلال اولیست که اینجا آمده. اما عمده مسئله، حالا یا یکی از چیزهای مهمه در مسئله، دلیل دومه که اشاره ای شد ولی به عنوان دلیل دوم قرار بایستی بگیره و داده بشه، این است که ما ادله لفظی و اطلاقاتی داریم که میگه احکام رو برید یاد بگیرید. ادله لفظی داریم که میگه احکام رو یاد بگیرید، اطلاقاتی داریم. تفصیل این مسئله در همین جلد دوم فقه تربیتی تو حدی آمده، تا حد نسبتاً خوبی آمده، گرچه امروز صبح که نگاه میکردم بیدم یه جاهایش قابل بازسازی و تکمیله، ولی تفصیلش در همین جلد دوم فقه تربیتی آمده. ببینید، ما ادله قرآنی و روایی داریم که ما را مأمور میکنه برو یاد بگید دین را، که یک بخش مهم از دینم همین احکام و نمیدونم این هاست. ولذا اصلا نوبت به جریان اصل و نمیدونم این حرفا نمیرسه. یه دلیلی خود شارع پایه ریزی کرده به عنوان قاعده اولیه بر وجوب تعلم، وجوب تعلم احکام. این دلیل ادله قرآنیش عرض شود که فسأل اهل الذکر، چند آیه قرآنی داره که در انجام اومده، از جمله همین فسأل اهل الذکر. اون تا حالا این فسأل اهل الذکر اونجا گفتم، البته این وجوب در جایی است که احتمال الزامی بدهد، و همینطور در جایی است که اون حکم احتمال ابتلا بدهد، که با او در معرض ابتلای اوست. بله، گفتیم این اطلاقات منصرف است از اون سؤال و بررسی و تحقیق در احکام، اونجایی که احتمال الزام نمیده یا اینکه مورد ابتلای او نیست، این انصراف داره. و الا از این دو فرض که بگذریم، اطلاق این میگه آقا برو احکام یاد بگی، یعنی اگر شما احتمال میدی یه حکم الزامی و مورد ابتلا وجود داشته باشه، دلیل لفظی میگه برو یاد بگیر. اون دلیل قبلی میگفتیم حکم عقله، میگه اگه علم اجمالیه به علم اجمالی، اگرم نیست همون احتمال هم منجزه. در واقع همون احتمال منجزه، منتها علم اجمالی که باشه تأکد پیدا میکنه. این دلیل عقلی بود، دلیل اول دلیل عقلی بود که علم اجمالی بود یا احتمال، علم اجمالی یا احتمال. دلیل دوم دلیل شرعیه، دلیل لفظی است. که اطلاقات کتاب و سنت از قرآن مثل آیه فسألو علده چند تاست، یکی مهمش اینه. عرض شود که اگر هم حالا شبهی در دلالت کامل آیه باشه، اون وقت با روایاتی که زیلش آمده تکمیل میشه. در روایات هم ادله‌ای داریم، مثلا طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، اینو مفصل در اونجا ما بحث کردیم. این روایاتی است که شیعه و سنی نقل کردن، البته تک روایت معتبر در این نداریم، اما گفتیم کثرتش به قدری است که استفاضه شد، حجم انبوهش کافی است برای اینکه ثابت بکنه اصل صدور این جمله را. و روایات دیگه، اون روایاتی که روز قیامت مؤاخذه میشه، روایت معتبره که میگه هلا تعلمت، هلا عملت، میگه نمیدونستم، میگه هلا تعلمت، که همونجا میگه که برو یاد بگیر، اون روایت هم معتبره. این سند این روایات اینا همش در همین جلد دوم فقه تربیتی آمده. خب اینم از دلیل دوم. البته این اطلاقات کتاب و سنتی که شخص را مأمور میکند برو فرا بگیر یاد بگیر، اینا اولا اختصاص به عرض شود که احکام نداره، در عقاید و اینها میاد. ثانیاً اینها علارغم ظاهرش که اطلاق داره، به خاطر مناسبات حکم موضوع انصراف داره از اون چیزهای غیر الزامی، انصراف داره از اون چیزهایی که مورد احتمال ابتلا نده، و حالا انصراف داره از اینی که احتمال ابتلا نده یا بداند مبتلا به نیست. رو این یک جنبه فنی داره، ولی حداقلش اینه که باید احتمال ابتلا بده، و این قیود رو داره. در همون جام این قیود رو به بحث کردیم. اما اصل مسئله اینه که ادله لفظی میاد میگه که برو احکام رو به جایی که نیاز داری یا احتمال نیاز میدی، برو اینا رو یاد بگیر. و البته این اطلاقات عرض شود که بعضیش ظهور در فراگیری اجتهادی داره، بعضیش نه. اما جنبندی این اطلاقات هم باز اینه که تأکید نمیکنه روی خصوص اجتهاد، بلکه دستیابی به اون حکم واقع با یه حجتی که اون وقت عام میشه از اجتهاد یا تقلید. همینطور این ادله گفتیم انصراف داره از اونجایی که کسی احتیاط بکنه. حالا اگه کسی رفت احتیاط کرد، دیگه این نمیگه که حتما یادم بگیر، اونجایی که مقصود عمله، جایی که احتیاط ممکنه. بنابراین دلیل اول برای وجوب اجتهاد او تقلید حکم عقل بود بر مبنای علم اجمالی یا حتی احتمال. دلیل دومم انبوهی از ادله نقلی است که در کتاب و به خصوص سنت وجود داره، و این ادله نقلی یک حکم الزامی را افاده میکنه، منتها با این خصوصیاتی که گفتیم. اینا در اونجام آمده، من دارم سریع عبور میکنم. اولا این حکم الزامی که از این ادله استفاده میشه منصرف است به اونجایی که حکم الزامی باشه، غیر الزامی معلوم نیست اون اطلاق داشته باشه، بلکه مطمئنیم اطلاق نده. دو، اینکه این حکم باید در معرض ابتلا باشه، یعنی جایی باشه که حداقل احتمال ابتلا بده. حالا اگه نگیم علم به ابتلا، احتمال ابتلا داشته بده. بله، حالا یه حکمی که الزامی هم هست در فلان موضوع، ولی من هیچ وقت مبتلای به اون نمیشم. و عرض شود که و نکته سوم این که اون عام است از فقه، این ادله در عقاید و اینها هم شمول داره. نکته چهارم اینه که اونا باز از جایی که کسی احتیاط بکنه انصراف داره، احتیاط بکنه ازش انصراف داره. و نکته پنجم هم اینه که اون ادله میگه که حداقل بعضی از ادلهش اطلاق داره، عام است از حالت اجتهاد یا تقلید. میگه تلاش بکن تکلیفت را بفهمی، حجتی پیدا بکنی، حالا حجت مستقیم علم به شکل اجتهادی یا غیر اجتهادی. اینا 5-6 مطلب راجب اون ادله لفظیه. اصل اون ادله سند و دلالتش تامه، منتها بعد از اون این پنج نکته و نکات دیگری که اونجا گفته شده در باب این ادله وجود داره. این حاصل استدلال بر این مسئله است. بنابراین اصل این که عرض شود که و اون ادله دیگه اون وقت اطلاق هم داره. این پنج نکته بود، نکته ششمش هم اینه که اطلاق داره دیگه. اونجا لازم نیست که، چون ادله لفظی است و قیدی نداره، این دو سه تا قیدی هم که ما بهش زدیم به خاطر یک ارتکازات واضح و روشنه که میگفتیم انصراف پیدا میکنه. نکته ششم اینه که اون ادله نسبت به اون جایی که علم اجمالی داشته باشه یا نداشته باشه اطلاق داره. برو یاد بگی علم اجمالی داشته باشه یا نداشته باشی، همین که احتمالیه که علم زامی مورد ابتلا میدهی یا عقیده‌ای که لازمه و مورد احتمال میدی برو یاد بگی. اینم نکته ششم در اون که اطلاق داره، علم و غیر علم درش فرقی نمیکنه و هیچ وجه روشنی برای این که بگیم مثلا انصراف داره به اونجا که علم اجمالی باشه نیست، اطلاق داره. و به همین دلیل جواب دادیم از اون در بحث استدلال قبلی، گفتیم که اگر کسی بگه که چرا احتمال هم منجزه، میگفتیم که دو جواب میدادیم. یکیش میگفتیم ادله لفظی داریم که حتی در صورت احتمال میگه برو یاد بگی، ولی اون که علم اجمالی نداره. اینم نکته ششمه. حالا یه نکته هفتم خارج از بحثم عرض بکنیم و اون است که اینا همه در احکامه، در احکام هست که در احکام بنابر اون چه که مشهور است علم دخالت ذاتی در مسئله نداره. اونی که شارع میخواد اینه که رفتار او با این الگو انطباق داشته باشه. این بحث رفتاری است. علم فقط یک راهی است برای اینکه آدم بفهمه که عمل بکنه. اما در عقاید و مسائلی که مربوط به حوزه بینش ها و باور و عقاید هست، اونجا اون وقت آیا این علم باز جنبه طریقی داره یا جور دیگری است، اونجا یه داستانی داره، اون یه مقداری با این متفاوته و با در جای خودش بحث کرد. شالا در مقدمات اون بحث فقه العقیده اینا رو بحث میکنیم. این که میگیم از اینها موضوعیت علم در نمیاد، احتمالاً ازش در نمیاد به خاطر اینه. اما در عقاید داستان دیگری داره. در احکام ظاهرش اینه، بیشترش در جهت دهم که بعد ترخواهیم کرد عرض میشه. اینم از این مسئله. نکات دیگری هم راجع به ادله هست که در اونجا می‌بینی. بله عرض کردیم دیگه، یعنی دلیل اول اگه ما دلیل دوم ادله لفظی هم نداشتیم و دلیل اول تمام بود. دلیل اول دو تا گفتیم دو وجه داره، یا علم اجمالی داریم یا نداریم. اگر علم اجمالی داریم گفتیم فواضحون، اگر علم اجمالی هم نداریم میگفتیم باز این احتمال منجزه. برای اینکه خروج از تکلیف در صورتی که احتمال وجود داره نیاز به جریان اصول داره. گفتیم اصول لفظی عقلی و لفظی در اطراف این احتمال جاری نیست. این بنابراین اون دلیل خودش حتی اگه احتمالاً باشه کافی بود، به خلاف حالا شبهات موضوعیه یا بعد الفحص که اونجا اون وقت احتمال دیگه ارزشی نداره. به عبارت دیگه تفاوت احتمال با صورت علم مال در احکام مال عرض شود که بعد الفحص و قبل الفحصه. بعد الفحصه که دیگه اون وقت احتمال اگه باشه ارزشی نداره و در موضوعاتی که اونجا فرقی نمیکنه. این دلیل اول و رضا خودش فی حد نفسه دلیل تام بود که دلیل عقلی است. دلیل دوم دلیل نقلی است. دلیل عقلی علم یا احتماله، دلیل دوم ادله لفظی است. مثلا اونی که شما اشاره میکنید نکته ای داره، اون نکتهش اینه که عرض شود که این کسی که با شرایع آشنایی فی الجمله داشته باشه معمولا همین آشنایی با شریعت موجب میشه که علم پیدا بشه به این که احکام وجود داره، علم پیدا بشه و حتی خود حالا شریعت حضرت موسی، ببینید شریعت حضرت عیسی هم همون احکام حضرت موسی رو تثبیت کرده، حالا اینا بعدا اومدن اینا رو شستن و گذاشتن کنار، ولی اساسا ذات این شرایع ادیان ابراهیمی ذات شریعت داره، ذات احکام داره، ولی زمانی که کسی با اینا آشنا بشه عملا یه علم اجمالی داره. این رو اون انعقاد علم اجمالی و اینکه اون صورت اول پاش محکم بشه، این آشنایی با فضای شرایع ادیان ابراهیمی خیلی مؤثره. و منتها در این حال ما نمیتوانیم فقط به علم اجمالی در اون دلیل قبلی بسنده کنیم. چرا؟ برای اینکه گاهیه که میره جلو دیگه علم منحل شده، هزار تا حکم رو کشف کرده و استنباط کرده، دیگه چی؟ دیگه احتمال بد میده. بگیم اونجا هم باز عقل میگه که برای دفع ضرر محتمل بایستی اقدام بکنه و مؤمنی نیست. مبنای این علم اجمالی و چون هم همون دفع ضرر محتمل و این هاست دیگه، مرحوم آقای حائری و خیلی دیگه همینجا آوردن وجوب دفع ضرر محتمل در دلیل اول و وجوب شکر منعم، ما اینجا اونو نیاوردیم دیگه، معلومه دیگه وقتی میگیم علم اجمالی یا احتمال منجزه، مگر اینکه مؤمنی و مجوزی در اطراف جاری بشه، این مبناش هم حکم عقله که میگه دفع ضرر محتمل شکر منعم. تا اینکه حالا مستقیم ما بریم سراغ اون مبنا که سایه افکنده بر خیلی از بحث ها در فقه و اصول، خیلی ضرورتی نداره. حالا از آقای هایده اینجا رفتن که دفع ضرر محتمل رو یه بحثی کردن، شکر منعم رو یه بحثی کردن، کسی اگر نظر ما رو در دفع محتمل، وجوب دفع ضرر و شکر منعم بخواد بدونه، همونیست که در فقه امر معروف و نهی از منکر و فقه تربیتی بحث کردیم مفصلم دیگه، دوستان یادشونه دیگه، یکی دو هفته ما هر یک از اینا رو بحث کردیم و حاصلش هم و جنبندیش هم دیگه حالا لازم نیست اینجا عرض بکنم. خیلی اینجا که بعضی از بزرگان رفتن به سمت اینکه دفع ضرر محتمل و شکر منعم اینا رو پاش اینجا باز بکنن، خیلی ضرورتی نداره. پشتوانه این که میگیم آقا علم اجمالی و احتمال منجزه، همونه که چرا منجزه؟ برای اینکه بحثیه که مربوط مولایی است که احتمال ضرر میدیم، و الهالا من احتمال علم اجمالی بدم که فلان شخص یک اراده ای نسبت به من داره داشته باشه، نه احتمالش نه علمشش منجز نیست. ولی از اون بحث مبنایی که تنجیز مبنایی در دلیل اول که دلیل عقلیه، که این تنجیز علم اجمالی بلکه منجزیت احتمال از چه بابیست، این بحث کلامیه یا بحث در جای دیگری است که ما هم انجام دادیم، از باب دفع ضرر محتمل یا از باب وجوب شکر منعم. اون اینجا خیلی تو این بحث الان ضرورتی نداره. خب این مطلب نهم پس یک بار دیگه تکرار میکنیم. دو تا دلیل داریم. اگه کسی بگه چرا این حرف، اصل این حکم یجب و علا کل مکلف ان یکون مجتهدن و مقلدن و معتاد، چرا؟ دو تا دلیله. یه دلیل عقلی است، تنجیز علم اجمالی بلکه احتمال با توجه به عدم جریان اصول در اطراف او، این فرق نمیکنه. این حکم عقلی و تنجیز علم اجمالی است و احتمال. دلیل دوم که روشنتر میکنه، خیال آدم رو راحتتر میکنه، حجم بالایی از ادله نقلیه که انسانها را و مکلفان را مأمور میکنه به فراگیری، برید دین را یاد بگیرید، برید احکام را یاد بگیرید، معارف را فرا بگیرید، سوال کنید، بررسی کنید، و به شکل دلیل لفظی با اطلاقش میگه باید فحص کرد، باید بررسی کرد. اون تا 5-6 نکته را حالا ذیل اینا گفتیم، بیشترش هم مقدار در همون کتاب آمده. این دو دلیل عمده است که در اینجا وجود داره. بعضی نکات مربوط به این دو دلیل در اون 3-4 جهت بعدی بحث میکنیم. حالا ما پایه قصه رو ریختیم که بر چه بنیادی میگوید که باید یا مجتهد یا مقلد یا محتاط بشه. بر این پایه حالا ببینیم ویژگی های بعدی چیه؟ شاید به یک معنا مناسب بود که حتی جای این بحث یکی دو چهار پنج مرحله جلوتر هم تر می شد، چون همین دوتا دلیل در بعضی نکات قبلی هم تأثیر داره، ولی به هر حال فلان اینجوری آمدیم جلو. ترتیب هم که آقای خویی و دیگران هم دارن ما یه مقدار و هم زدیم، هم یه نکات اضافه اینجا آوردیم، هم اینکه ویژگی حکم را بعد از دلیل بر حکم قرار دادیم که منطقیش هم همینه دیگه، این دلیله. حالا میریم جهت، تمام شد، میریم بحث دهم که ویژگی حکمه. این دو سه تا بحث در آینده داریم مثل بعضی از بحث‌های قبلی که مربوط به ویژگی‌های این حکمه، که این ویژگی‌هام از این دو دلیل باید استخراج بشه، ببینیم این دلیل عقلی و نقلی چه نوع ویژگی‌هایی را برای این حکم اثبات می‌کنه. اینو حالا تو این که گفتم یه سری 5 6 تا نکته ضمن این دلیل نقلی و دو سه نکته ضمن دلیل عقلی گفتیم، اما بعضی نکات دیگری میشد اینجا بگیم، ولی چون جدا بحث میکنن میذاریم ضمن اون میگیم. آیا حالا از این حکم عقل ویژگی هایی که بناس بحث بکنیم که حکم عقلیه شرعیه، اگه شرعی باشه چیه؟ آیا این حکم ارسواد که تعیینیه تخییریه؟ سه چهار تا بحث داریم که عرض میکنیم که بعضیش آمده در همین محاضرات در تنقیح و فرمایشات آقای خویی و بزرگان دیگه، بعضیش نیامده. حالا منابع اینجا هم که فراوانه در این بحث اجتهاد و تقلید، ولی حالا اونایی که ما بیشتر باش اینجا سر و کار داریم مستمسک آقای مرحوم آقای حکیم است و تنقیح و تغییرات آقای خویی هست و تغییرات مرحوم تقلید نیست، کتاب طهارت همین مرحوم آقای تبریزی و عرض شود که اون کتاب طهاره مرحوم آقای حائری، آقای مرتضای حائری، شرح عروه ایشون هست و مهذب الاحکام آقای سبزواری هم گاهی نگاه میکنیم. حالا عمده ایناست دیگه، کتاب های دیگه تون بحث اجتهاد و تقلید خیلی دارند و نوشتن. اون کتاب آقای اون کتاب چیه آقای روحانی، فقه الصادق، اونجا هم هست. اینا کتاب هاییست که وجود داره. جهت دهم و دهمین مبحث ذیل این مسئله اول که این را مفصلتر آقای خویی مخصوصا طرح کرده، دیگرانم دارند، این است که این حکم، این که میگید باید بره یا مجتهد بشه یا مقلد بشه یا اگرم اینا نه باید احتیاط بکنه اگر ممکن باشه، این حکم چیه؟ عقلیه یا شرعیه؟ و اگر شرعی باشه اون وقت سوال میشه نفسیه یا غیریه یا طریقیه؟ عرض شود که بعضی یک حالت دیگری هم را ترک کردن، اونی که این حکم یا حکم فطری جبلی باشه نه حکم عقلی، که تفاوتی هم این داره که بعد عرض میکنیم. بنابراین دو تا سوال رو بخوایم بازسازی بکنیم اینطور میشه. سوال اول اینه که این حکم عقلی است یا شرعیه یا فطری و جبلیه. سوال دوم در طول این هست که اگر شرعی بود آیا نفسی است یا غیری یا طریقی. این دو تا سوالی که در اینجا وجود داره. عرض شود که توضیحی راجع به اون مفاهیم این اقسام میدیم، چون در اون سوال اول سه قسمه، در سوال دوم هم سه قسمه، این اقسام رو معنا بکنیم تا به بحثش در جلسه دیگه بپردازیم. در اون سوال اول خب یک حکم این است که این حکم عقلی باشه، یعنی از احکام مستقله، از احکام عقلیه باشه، منتها احکام عقلیه که معناش اینه که درک عقل اونجا وجود داره، مثل حسن عدل و قبح ظلم، یه درک عقلی اونجا وجود داره. این روشنه، حکم عقلی یعنی اونجایی که عقل اون را با ملاکاتی درک میکنه. منتها حکم عقلی همونطور که بارها گفته شده دو قسمه، یک حکم عقلی در سلسله علل احکامه، یک حکم عقلی در سلسله معلولات احکامه. مقصودم اینه، حکم عقلی در سلسله علل احکام یعنی حکمی که نسبت به مصالح و مفاسد و ملاکات تعلق میگیره، ملاکاتی که بر اساس اون یه حکم شرع قرار میده که خود اون ملاکات حکم سازه و مفروض این نیست که شارع اونجا حکمی داره، نه، همینجوری میگه عدل حسن ظلم قبیحه و امثال اینها. فرض پیش فرض وجود حکم شرعی نداره عقل، همینجوری ابتداعا راجع به مسائل و مفاسد حکم داره. حکم عقلی در سلسله علل که قسم اوله، یعنی فهم عقل به حسن و قبح بدون اینکه پیش فرض وجود حکم شرعی در اونجا باشه، این میشه در سلسله علل. این قسم اول سلسله علل تعبیر میکنن. قسم دوم حکم عقلی در سلسله معلولات احکامه، یعنی اینکه عقل حکم میکنه. قسم دوم یعنی حکم عقلی که مفروض گرفته شده، شارع فرمانی داره و حکم عقل ناظر به اجرا و امتثال اون فرمان مولاست. فرض گرفته مولا هست و فرمانی داده، حالا برای اطاعتش میگه اطیع الله، احتیاط بکن، اطاعت بکن، نمیدونم چی کجا، این احکامی که مهمترینش همین اطاعته، اسیان نکن، اطاعت بکن، احتیاط بکن، برو بفهم، لازم نیست بفهمی، نمیدونم اینجور چیزها. یعنی احکامی که عقل میده ولی نه در یک زمین بکری بدون فرض حکمی از شارع، بلکه با فرض اینکه شارع فرمانی داده در مقام اطاعت و اسیان اون و ناظر به اون میگه اینجور اونجور، که اطیع الله از همین قسم دومه. خب این دوتا حکم عقلیه. اینجا که میگیم آیا این عقلی است یا شرعی یا جبلی و فطری، معلومه که مقصود این عقلی از نوع دومه، و الا عقلی از نوع اول که مجرای قاعده ملازمه است، عقل و شرعمون رو قبول میکنه. اصلا عقلی به معنای اول قسیم شرعی نیست. حکم عقلی که در سلسله علل بنابر اون چه که مشهور بین محققین از اصولیین در مقابل اخباریین هست، این است که حکم عقل مستقل، قطعی مستقل عقل در سلسله علل، مصداق و صغرای کبرای ملازمه است و با اون اصلا شرع هم ثابت میشه، ولی اون مقابل شرع نیست. اصلا حکم عقلی از نوع اول همیشه مقدمه حکم شرعیه. خب این اصلا قسیم نیست. اونی که قسیم حکم شرعیه اطیع اللهه، حکم در سلسله معلولات احکام عقل در مقام اطاعت و عصیان فرمانهای مولا است، اون میشه حکم عقلی که در برابر حکم شرع قرار گرفته. بنابراین مقصود ما در اینجا از حکم عقلی یعنی اون حکم عقلی که مجرای قاعده ملازمه نیست، که عمدش همون احکام عقلی است که در سلسله معلولاته تا بشه قسیم حکم شرعی، و الا اگر یه حکم عقلی باشه که خود اون مجرای قاعده ملازمه باشه، همزمان شرعی هم میشه دیگه، اینو جدا نیست، یکی میشه به حکم عقلی، پایه میشه برای اینکه شرع هم اون رو بگه. باید یه حکم عقلی بگیم که پایه شرعی شدن نشه، مستقل عقل این رو بگه، کار به شرع نشه. این مقصود از عقلیه در اینجاست. ارشاد که حکم شرعی هم که واضح مفهومش، حکم فطری و جبلی هم اون حکمی است که در حقیقت درک الزامی عقل اونجا وجود نداره، بلکه طبع بشر اینه که برای یک مبنای عمل میکنه، برای مبنای عمل میکنه، یه نوع عادته. یعنی مثلا مرحوم اصفهانی فرمودن، گرچه ما اون رو رد کردیم، حالا در همین فقه تربیتی هم آمده، فرمودن که این دفع ضرر محتمل این یک فرمان عقل نیست. حالا کسیم دفع ضرر محتمل نکرد، فرمان اینجا عقل نداره یا درک مستقلی به این ضرورت در اینجا نداره، بیشتر این طبع بشره. حالا وقتی احتمال ضرر میده یا ضرر متنابی فرار میکنه. این گریز از خطر یک حالت طبیعی و غریزیه در بشره، جز غرایزه. چطور بچه غریزش اینه که میره شیر میخوره؟ اینم غریزه بشر گریز از ضرره، غریزه بشر جلب منفعت دفع ضرره، این جز غرایز بشریه. یا همون استصحاب، بعضی گفتن همینطوره که حکم عقل نیست به استصحاب، این فطرت و غریزه بشره که حالت سابقه رو همینجوری ادامه میده. زندگی ما همینطوره دیگه، صبح پا میشیم همه چیز بر منوال دیروز ارزیابی میکنیم و زندگیمون رو تنظیم میکنیم، که میگه این غرایز بشره. فطرت هم که اینجا میگه معنی عامشه دیگه، چون فطرت و غریزه از اجتماع افترقا، از افترقا اجتماع است، اینجور چیزیه. ایشون میگه که فطری، جبلی، غریزی چیزایی از این قبیل هست، مثل دفع ضرر محتمل. یا پس این فطری و جبلی و غریزی هم معناش اینه. این سه قسم اول، حالا دیگه ادامش مطالعه بفرمایید فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.